nu se duce luse.
در اینترنت به انتها در جستجوی منابع اخبار درست و دقیق از تاجیکستان خسته شده؟
وقتی خود را بیهوده صرف نکنید و تنها به این صفحه بروید
www.azadi.org.
پوشیدن حجاب اسلامی در ترکیه دیگر باره به یک بحث سیاسی تبدیل شده است. با نزدیکتر آمدن انتخابات، رهبران احزاب سیاسی وعده می‌دهند که در صورت پیروزی پوشیدن این لباس را برای زنان قانونی خواهند کرد. مسئله که ده سالها باز در مرکز مبارزه های سیاسی ترکیه قرار دارد. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. انتخابات پرزیدنتی در ترکیه ماه ایونی سال آینده برگزار خواهد شد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و کمال قلیچ در آغلو رئیس حزب جمهوریت خلق، حزب اصلی مخالف، وعده دادند که حق پوشیدن حجاب را قانونی میکنند. بقیده تحلیلگران برداشتن محدودیت حجاب پوشی در 10 سال پیش یکی از دستاوردهای اساسی اردوغان بود. امینه اوچاق خبرنگار و تحلیلگر ترک میگوید منع پوشیدن حجاب در مؤسسه های دولتی مانع حضور زنان در کارهای جمعیتی و تحصیل شد.
منع پوشیدن حجاب در مؤسسه های دولتی مانع حضور زنان در کارهای جمعیتی و تحصیل شد. در گذشته چنین بود. این زنان جبر کشیدند. بعضیشان تا حال به کاری پیشینه‌شان برگشته نمی‌توانند.
در گذشته چنین بود. این زنان جبر کشیدند. بعضیشان تا حال به کاری پیشینه‌شان برگشتن نمی‌توانند. از اول سال 1990 تا سالهای 2000 دانشجویانی که حجاب می‌پوشیدند به دانشگاه راه نمی‌یافتند. وکیل و دادرس و یا وکیل پارلمان شدن نمی‌توانستند. حزب جمهوریت خلق طرفدار سخت نظام دنیوی است، از طرفداران منع حجاب بود و حالا برعکسش را می‌خواهد. به باور تحلیلگر سیاسی و دینی استر گازایدین، حزب جمهوریت خلق باری همان محدودیت ها و منع کردن ها را در دوش دارد. موضع گیری برعکسش یک قدم موفقیت آمیز برای راه یافتن به جامعه وسیع تر است. تغییر سیاست حزب از آن سبب است که در عهد 20 ساله اردوغان نسل نو بدون آن محدودیت ها بزرگ شده است. طبقه میانه حال محافظه‌کار هم پیدا شد و رشد کرد. همین مردم و گفته تحلیلگران حالا در اندیشه تورم زیاد و مشکلات اقتصادی کشورند، نه بحث های قدیمه دینی. جان سلچوقی تحلیلگر اقتصادی میگوید مبارزه های سیاسی که والدین جوانان داشتند مبارزه آنها نیست، پروای آن را هم ندارند.
به باور من حزب جمهوریت خلق باری همون محدودیت ها و منع کردن ها را در دوش دارد. موضع گیری برعکسش یک قدم موفقیت آمیز برای راه یافتن به جامعه وسیع تر است.
مثلا برای یک دکتر حجاب پوش که در دانشگاه میخواند نگاه داشتن حجاب در سرش مهم نیست. برای او مبارزه برای دانش بهتر و کاری بهتر با مزد بالا مهم است. اما اردوغان نه تنها حق حجاب پوشی بلکه اصلاحات در قانون اساسی برای حفظ به گفته او ارزش های خانوادگی را به صحنه کشیده است. منظور جنبش اقلیت های جنسی است که به گفته آقای اردوغان مردم را از راه می زنند. استر گازایدین تحلیلگر سیاسی و دینی گفت تاکید سخت به ارزش های آیلوی محافظت آیله می کند.
تأکید سخت به ارزش‌های آیلوی محافظت آیله می‌کند. بیشتر به مسئله روسری تأکید می‌شود که به اندیشه من اینجا حاشیه‌ای است، ولی تأکید به گروه‌های اقلیت‌های جنسی و غیر است. او می‌خواهد حلقه‌های محافظه‌کار را بر ضد آن گروه‌ها برخیزاند.
بیشتر به مسئله روسری تأکید می‌شود که به اندیشه من اینجا حاشیه‌ای است. تأکید به گروه‌های اقلیت‌های جنسی و غیر است. او میخواهد حلقه های محافظه کار را به ضد آن گروه ها برخیزاند. از حالا سرکوب جامعه های اقلیت های جنسی ترکیه که یک زمان آشکارا عمل میکردند زیاد شده است. تظاهرات به ضد آنها هم آغاز یافته است که بخش از مبارزه انتخاباتی ریاست جمهوری سال آینده دانسته میشود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
ایستگاه تاکسی های دوشنبه خروج از صبح امروز حرکت ماشین ها از اینجا به خروج منع است، سببش بارون های پرشیده است.
خور کرده است نامعلوم شده های کدام است این وقت نامعلوم است یکون جو انتظار میشم یکون سکالوی در ماه نمی کنی های درواز تو همون خروج است وای خروج تویش کشم است اما این روی مقینه.
این مشکل مسافران را نیز نگران کرده است.
حالا شنیدیم که ماشین ها مانده استند، مسافران در ران. اما وضعیت رای وانج دروازه بزرگ شده است. اگر یک امکانیت اگر می شد از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان امور را کمتر ساز می کردند، تا دروازه بالی می نیستند اونه که وانج ای دروازه تا وانج رفتند، مسافر هم عذاب می کشد، ماشین هم عذاب می کشد، شافر که تنبال عذاب می کشد.
کارمندان کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان و برطرف‌سازی سنگریزه در شورای دوشنبه خروج مشغولند.
در ناحیه های توبه مرکز این هم باشد، در ناحیه های کوهی این هم باشد، وادی رشت، ناحیه ورزوب، رخ دادن حادثه های طبیعی از قبل آمدن سیل و از اون جمله سنگریزش به قید گرفته شده بود. شبانه روز گذشته در حدود شهر روغون این هم باشد، در شهرک آبی گرم فرامدن سنگریزش به قید گرفته شد که این هم یک گویم که وابسته گشت به اونی که روحی محلی دو خصوصی محلی داشته که در جماعت شهرک آبی گرم با دیگر دهه ها می پیوستند، این راه محکم کرده لیکن به این نگاه نکرده از جانب خود کارمندان وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان که در خود آبی گرم فعالیت میکنند، یک راه ایلوگی کشیده شد که عین زمان طریق همین راه تمام افتماشون ها خطر خود را ادامه داده استودند.
با اطلاع رسمی در پی بارشات روزهای آخر تلفات جانی و مالی ثبت نشده است.
بارشات زیاد برق و حرکت ماشین ها در راه دوشنبه خوجند نیز تاثیر خود را گذاشته است. طبق اطلاع شرکت آیرس مسئول نگهبانی این راه که از راننده ها پول می گیرد، هرچند فعلا راه باز است، حرکت ماشین ها به نظر می رسد، ولی حرکت برای ماشین های گران وزن، ماشین های بارکش از جمله برای ماشین های نو فورا من است. نمایندگان کمیته حالت های فوق العاده می گویند که با توجه به برف و باران پرشدت ساکنان باید این شب روز احتیاطکار باشند تا به خطرهای بیشتر روبرو نشوند. علیشه ظریفی، شعلای عبدالله، رادیو آزادی دوشنبه.
پهلوان مشهوری تاجیک تیمور رحیموف پس از پیروزی در مسابقات بین المللی جودو در باکو به تاجیکستان برگشت. دو ورزشگری تاجیک در قهرمانی بوکس آسیا در اردن به نیم فینال راه یافت. بازی دویم دوستانه میان دسته های منتخب ملی فوتزال تاجیکستان و روسیه با پیروزی مهمانان با حساب 6-2 به پایان رسید. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. فرودگاه بین المللی شهر دوشنبه صبح 9 نوامبر سرودم بود. هواداران ورزش و ساکنان پایتخت به استقبال پهلوان مشهور تاجیک تیمور رحیموف آمده بودند. او 3 روز پس از پیروزی در مسابقات بین المللی جودو در باکو به تاجیکستان برگشت. این ورزشگر 25 ساله تاجیک در مسابقات بین المللی جودو باکو گرند سلم در پایتخت آذربایجان در وزن بیش از 100 کیلو مدال طلا به دست آورد. تیمور رحیموف در تاریخ جودوی تاجیک اولین ورزشگر است که در مسابقات گرند سلم صاحب مدال طلا گردید. تیمور رحیموف در صحبت با رادیوی آزادی گفت که این مدال طلا را او با آسانی به دست نآورده است.
روسیه قبل این به نهایت راه طولانی بود برای به دست آوردن مدال طلا گرند اسلام. بعد از جای پنجم هفتم بعدن چهار تا مدال برنزی مدال نقره به من میسر گشت که در گرند اسلام باکو سازوار مدال طلا گردم.
در پی پیروزی شهرداری دوشنبه به تیمور رحیموف برای به دست آوردن مدال طلا باکو گرند اسلم خانه دو حجرگی تقدیم کرد. خبر دیگر، در مسابقات قهرمانی بوکس آسیا میان مردان و زنان که در پایتخت اردن شهر عمان جریان دارد، از بین مشت‌زن‌های تاجیک 2 نفر بهادر عثمانوف و محمد ابراریدینوف مبارزه را در نیم فینال ادامه می‌دهند. بهادر عثمانوف در وزن تا 63.5 کیلو بنابر به رقابت حاضر نشدن رقیبش نادر بدران از کویت به دور دوم راه یافت. او در مرحله هشتک نهایی مشت‌زن تایلندی سومچای وانگسوار را شکست داد. بهادر در چهارک فینال بر خورسند ایمان قلوف از ترکمنستان غالب آمد. رقیب مشت‌زن تاجیک در دور نیمه نهایی که 10 نوامبر برپا می‌گردد شیوا تاپا از هندوستان میباشد. محمد ابراریدینوف باشد در وزن بیش از 92 کیلو به سبقت از دور چهارک نهایی پرداخت و بر محمد ملایس از سوریه پیروز شد. رقیبش در نیم فینال نماینده قزاقستان قمچیبک کونکابویف میباشد. این قوازمایی نیز 10 نوامبر دایر میگردد. ولی 8 مشت‌زن دیگری تاجیک در دورهای مقدماتی ناکام شده از حق ادامه مبارزه محروم گشتند. مسابقات قهرمانی بوکس آسیا در اردن با اشتراک بیش از 300 ورزشگر از 3 کشور قاره تا روز 12 نوامبر ادامه خواهد کرد. و خبری آخرین، بازی دومی دوستانه میان دسته های منتخب ملی فوتزال تاجیکستان و روسیه که شب سه‌شنبه 8 نوامبر در مجمع اونیورسالی ورزشی شهر دوشنبه دایر گردید با پیروزی مهمانان با حساب 6-2 به پایان رسید. بازی اول دوستانه میان این دو دسته شب 7 نوامبر در دوشنبه با پیروزی میزبانان با حساب 10-7 خاتمه یافته بود. سفر منتخب فوتزال روسیه به تاجیکستان در حال صورت گرفت که ورزشکاران روس بنابر حمله نظامی روسیه به اوکراین از حق اشتراک در مسابقه های بین المللی محروم شدند.
میهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه میهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه میهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندری فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امروز، طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. میهمان برنامه امروز ما مستندساز جوان تاجیک اردشیر پیوند است که اخیراً مستند زن روئین را تهیه کرده و انتظار اجازه مقامات برای نخست نمایش آن است.
اردشیر پیوند 12 مارت سال 1999 در ناحیه رودکی در خانواده زیایی تولد شده است. آن زمان پدرش پیوند گلمراد رئیس فکولته خبرنگاری دانشگاه ملی تاجیکستان بود. بعد از ختم مکتب در سال 2016
و بخش زبان عربی انگلیسی دانشگاه ملی تاجیکستان داخل شده است. سپس سالهای 2020 تا 2022 در بخش ماگستراتوره روزنامه‌نگاری دانشگاه ملی تاجیکستان تحصیل کرده است. ختم کرده مکتب منطقوی مستندسازی اینترنیوز در سال 2021 می باشد. سالهای 2018-2020 با عنوان خبرنگار و محرری سامانه خبری بامس نقطه تی جی و سال 2021 در وظیفه خبرنگاری نشریه جوانان تاجیکستان فعالیت کرده است. از دکمبر سال 2021 تا حال در رادیوی تاجیکستان با صفت محرر فعالیت میکند. برنده جایزه واحد اسراری اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان در سال 2021 است. جایزه آزمون بهترین عکس شهری دوشنبه را در سال 2022 به خود اختصاص داده، دارنده دیپلم پرزیدنت اکادمی علم های تاجیکستان برای کارهای علمی می باشد.
اردشیر به برنامه ما خوش آمدید و لطفاً می گفتید این مستند درباره چی است؟
این مستند اصلا درباره سرگذشت یک زنی تاجیک است که دختری معیوب دارد و در دوشنبه به سر می برد. او تنی تنها زندگی رو پیش میبرد و یک زنی هست که شکست ناپذیر است و اراده قوی دارد.
چند سال است اون زن؟
تقریبا 40 سال دارد.
آیا در زندگیش مشکلات از اون که همسر ندارد یا از اون که مشکلات اجتماعی زیاد فشار میارد با او؟
ببینید، اصلا اون زن هیچ جانب رو گناهگار نمیکند برای بدبختی خودش و مشکلی اصلی خودش رو در آیله میبیند، یعنی در پدر میبیند که از پدر همین گونه اومده است و در تحصیل نکردن خود میبیند و شوهر نداشتن او به این موضوع نیز ربط نمیگیرد.
اردشیر، فکر میکنید این موضوع، این مشکل و چنین حادثه ها در جمعیت ما زیاد مشاهده میشوند یا این یک حادثه جالبی نتکرار است؟
هم میشود گفت یک حادثه نادری که مقرری است، هم یک چیزی معمولی، به خاطر اون که در تمام کشورها همین گونه است که یکی مثلا تحصیل دیده است، یکی تحصیل ندیده است و سبب پیشرفت و مثلا قفاماندگی در همه جامعه ها خود انسان ها هستند و من فکر میکنم که مشکل سری خود انسان ها است، نه جانب دیگر.
یعنی در اینجا مسئله مشکل معارف تحصیل یک نقطه کلیدی هست در این مستند.
بله.
و فکر میکنید واقعا مشکل معارف در تاجیکستان حالا خیلی بر علو احساس میشود یا نه؟ چون زیاد شکایت ها با ما میرسند که سطح تعلیم در مکتب و دانشگاه ها خیلی پایان رفته در مقایسه با سالهای قبلی، از جمله سالهای شوروی. حتی این واقعیت دارد؟ یعنی
تحلیل ها همین گونه نشون میدهد البته، ولی من فکر میکنم که با وجود این که مثلا شرایط اقتصادی در تاجیکستان نه چندان خوب است، ولی بر زمین این پیدا میشوند آموزگاران و دانشجویان که پی این هستن و دانش خیلی بلند دارن و نمیشود گفت که مثلا تاجیکستان یک کشوری از جهت معارف پیشروی ندارد.
شما از یک خانواده معروف هستید که پدر شما استاد بیشتری از خبرنگاران تاجیک دانسته میشن، چون پیوند گلمراد این دکان فکولته خبرنگاری دانشگاه ملی بودن. و شما چی شد که با شما هم با پیره پدر خبرنگاری رفته؟ تا جای میدونم استاد پیوند زمان خودشون خبرنگاری میکردن و بعدن به تعلیم روی آوردن.
اصلا تولد شدن و در یک محیط خبرنگاری به کمال رسیدن خود یک تاثیر میکند و یادم هست که پدرم هر گاهی که مثلا در سری رایانه نشسته کار میکردم، من در حضورشون بودم و در کنارشون بودم و ذوق هم میومد به کارشون و صفی هفت میخوندم که چونین تصمیم گرفتم که خبرنگار میشم و با پدرم نیز گفتم و اون کسا هم گفتم که خب با اختصاصی روزنامه‌نگاری بین خلقی میسپوری. دیگر تقدیر چونین شد که در 14 سالگی پدر رو از دست دادم، ولی این آرزو، این آرمان در دل ما باقی ماند و با امید اون که جاده اون کس رو بپیماییم و کارهای نتمامی ایشان رو به ثمر برسونیم این جاده رو انتخاب کردیم.
تا جای اطلاع دارم استاد پیوند پژوهش‌های علمی انجام میدادن در بخش خبرنگاری تاریخ خبرنگاری و آیا حالا در میراث علمیشان مونده سند یا اثرهایی که ناتمام هستند و آن را باید شما انجام دید؟
البته شادروان بسیار بخواستند که در مورد نخست روزنامه توجیکی بخورای شریف یک پژوهشی گسترده و بنیادی انجام دهند و چند مقاله و صحبت هایم داشتم بخبرنگاران و همچنین در مورد ادبیات جدیده میخواستن یک پژوهش روی کار آورند.
اردشیر سالهای اخیر خیلی زیاد مشاهده میکنم که در شبکه های اجتماعی فعال هستید با عکس های جالب با عنوان اگر خطا نکنم بلاگ نویس یا بلاگر میگذارید. یعنی با شما این نحوه کار بیشتر خوش می آید یا چطور؟
اصلا من خود رو بلاگ نویس نمیگویم چون وب نویس یا بلاگر نیستم. عکس گیری برای من بیشتر از یک دلپسندی خود هوبی است و تصمیم دارم که در آینده همچون یک صورتگیر یا عکس برداری حرفه‌ای روش کنم و در جاده مثلا خبرنگاری نیست با عنوانی بیشتر همچون عکس بردار شناخته شدم و همچون عکس بردار میشناسم.
و فعلا شما در کجا کار میکنید؟
فعلا در رادیو تاجیکستان کار میکنم
با عنوان
خبرنگار،
چون رادیو تاجیکستان که سامانه دارد ولی عکس نمیگذارد زیاد بفکرم.
درست است، ولی صفحه فیسبوکی دارد و بعضا اگر یکان مراسم و همایش هایی که باشد اگر سپاری شود از اونجا یک صورت گذارش تهیه میکنیم.
و چی طور شد که با تهیه مستند روی آوردید؟
فکر میکنم که ژورنالیستیک در مجموع یک منبر است و این منبر راه شما رو تعیین میکند که شما سینماگر میشوید، مستندساز میشوید یا بلاگر میشوید یا هر چیزی دیگر.
تو جای اطلاع دارم اخیرا شما در یک دوره آموزشی فرا گرفته شده بیرون از شهر. اون دوره آموزشی مخصوص برای بلاگرها بود، هرچند میگوید که بلاگر نیستم ولی در دوره های آموزشی شرکت داشتید. پس هنوزم ادعا میکنید که بلاگر نیستید؟
در این دوره آموزشی با خواهش استاد خوشایتالله شروع کردم، چون سازمان دهنده این دوره آزمایشی مرکز تحقیقات ژورنالیستی تاجیکستان بود و مشغولیت تو دوره های آموزشی که به ساحه خبرنگاری و سینما و عکس برداری که ربط داشته باشم من توجه میکنم و آماده اشتراک کردن هستم که برای خود یک دانش و ملکه های رو بگیرم.
خبری نخست نمایش مستندی که شما تهیه کردید از قبل در شبکه‌های اجتماعی خبر داده شد، ولی چرا تا حال نخست نمایش برگزار نشد؟
اصلا یک ترتیبی معین است برای نخست نمایش کردن فیلم، باید از نهاد مسئول اجازت نامه
یعنی تاجیک
بله گرفته باشد و ما در حالی انتظاری هستیم که اون اجازت نامه رو بگیریم.
مگر گرفتنش دشوار است؟ چون مهلت خیلی طولانی گذشت.
ما یک چند وقتی اخیر مراجعه کردیم، شاید یک هفته یا بیشتر از اون گذشته باشد. پیش از اون که اعلان و خبرهای رو که گذاشتیم با اون خاطر بود که مردم میپرسند که کی نخست نمایش میشد و ما گفتیم که روزهای نزدیک.
در صورتی که اگر نخست نمایشش برگزار شود و حتی در صورت برگزار نشدن نخست نمایش رسمی، این مستند رو می شود در شبکه ها می گذارید یا نه؟
در آینده نزدیک نه، چون تصمیم داریم که در جشنواره های بین المللی این فیلم رو پیشنهاد کنیم و پس از شاید دو سه سال در اینترنت شاید نشر شود.
خوش به حالتان. و بجز از زنی روی این چی طرحهای باز در اندیشه دارید که باید از روی آن مستند باز آفرید؟
اصلا توجه ما رو بیشتر سرگذشت زنان به خود جلب نموده است و من میخوام که در برای بانوانی که واقعا اراده قوی دارن و یک خصلت و نمادی مردی در خویش دارن در برای اونها مستند تهیه کرده باشم و در آینده میخوام که در برای شخصیت های ملی همون مستند ساخته باشیم، مثل عبدالقادر محیدینوف، عباس علیف و دیگر چهره های دولتی و سیاسی.
استاد پیوان با پژوهش های علمی بیشتر مشغول بودند و شما نمیخواید با رشته پژوهش و علم نیز روی آورید و رساله آماده سازید؟
نیت دارم و حالا هم در پیش هستم و میخواهم که مثلا در آینده نزدیک رساله دکتری حمایه کرده باشم. همون موضوعی که مثلا پدرم پیگیری میکردند، ادبیات جدیده، و توجه برانیست همین موضوع از چند سال بازست که و خود کشیده است.
و حالا که موضوع نخست نمایش مستند شما مطرح هست، شما نمیخواید در آینده بیشتر یک مستندساز حرفه‌ای باشید و زندگیتون از پشت سودی که از این کار به دست میارید بچرخد؟
فکر میکنم که هم میشود در جوده این بود، هم سینماگری رو ادامه داد، یعنی مستندسازی رو، و اصلا سرمایه یا خود مثلا مبلغ به دست آوردن یک مسئله دیگر است. مثلا مستندسازی جای خودش، علم و دانش جای خودش است، و برای مثلا مستند ساختن هم ما وادار هستیم که علم بیاموزیم، یک دانش های نو کسب کنیم، و برای مثلا انجام پژوهش ها برای خودمون اگر از برنامه کاری یک وقت و زمان مشخص جدا کرده برنامه ریزی کنیم، فکر میکنم که به هر دو میرسیم.
و به عنوان مستندساز جوان، شما چهره های معروف در عرصه سینماسازی مستندی در تاجیکستان که را میخواستید استاد خود بدانید؟
چون ما در آغاز راه هستیم و در این مسیر ما را کارگردان خوشنامی کشور عبدالحی زاکیرف راهنمایی کردن، و در کنار این مثلا ما همین سال در مکتب مستندسازی اتفاقی سینماگران که در همدستی با دفتری اینترنت در تاجیکستان راه اندازی گردید شروع کردیم، و استاد سفر اقداد، فیضالله فیض، گیورگی دزالایف، شانسو یکولینا و دیگران برای ما درس آموختند، و فکر میکنم که در تاجیکستان مستندسازان خوبم هستن، مثل مثلا انیسه صابری و آرزو شریفوف که در امریکا قرار دارن، و بچه های دیگر هم که سمتی فعالیتشون هنری است.
و چون سمتی سینمای هنری گفتید، حالا زیاد انتقاد می شود که عرصه سینماسازی در تاجیکستان در مقایسه تا با زمان شوروی در حال پایین قرار دارد، و مثال می آورند که سالهای شوروی سلسله فیلم ها از روی داستان های شاهنامه آفریده شد از سوی بوریس کیمیاگرف، و بعدن باز چندین فیلم مشهور، و حالا در سی سال استقلال منظورم هیچ فیلمی تهیه نشد که سزاوار مشهور شدن اسم سینمای تاجیک گردد. شما به همین نظر موافق هستید؟
روزی شده نمیتونم، چون ما در دوران ایسو بیسیقلالی چند فیلم خوب هم گرفتیم، هرچند که شمارشون خیلی کم است، به مثل قیام روز که بودجه خیلی کلان داشت و سرمایه‌گذاران داشت، و فیلم بچه آبی که اینا با بودجه مثل چه فیلم مبلغ گذاری کرد و اونا بودجهش کلان بود، و با چندین جشنواره های بین المللی فیلم ها راه یافت.
با تشکر از اردشیر پیوند، برنامه امروز رو به پایان میبریم، و تا برنامه دیگر، خدا نگهبان شما.
از عافیت بریدم، از عافیت بریدم.